محصولاتشون رو به کشور میزبان که 14 شرکت از 3 کشور پاکستان، مصر و ایران حضور داشتن که در قالب نمایشگاه و نشست‌های بی تو بی و ارائه به صنایع و سرمایه گذارها محصولات خودشون رو ارائه کردن و در واقع ما ورکشاپی داشتیم که در قالب اینوویشن لب تونست 75 مخاطب و دوره آموزشی براشون اجرا کنه که توسط یکی از شرکت‌های دانش بنیان کشورمون ارائه شد و در حدود 40,000 دلار گرنت تجهیزات به جامعه مخاطب از طریق این شرکت دانش بنیان اهدا شد.
خیلی ممنون از شما جناب آقای عمرانی که تشریف آوردید از بنیاد مصطفی در برنامه زوزنقه. برای شما همکارانتون در این بنیاد آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم شاهد شکوفایی و ارتباط هرچی بیشتر دانشمندان در واقع سراسر دنیا، مسلمانان در دنیا باشیم و همچنین قلبن بیشتر از این آرزو میکنم که دانش آموزانی که از الان دارین روشون سرمایه گذاری میکنید، اونها در راستای اهداف این بنیاد بتونن به دستاوردهای علمی چشمگیری دست پیدا بکنند و جایزه مصطفی هم روز به روز از اعتبار بیشتری برخوردار باشه. من از شما شنوندگان عزیز هم یک عذرخواهی بکنم، در دو بخش از برنامه عرض کردم که یک ترانه بشنویم، سیدی که ترانش قرار از اون تو پخش بشه مشکلی داشته، امیدوارم این بار که اعلام میکنم این ترانه رو بشنویم بدون مشکل بتونیم این ترانه رو با هم گوش کنیم و لذت ببریم. اگر اوکی رو بدن به من تهیه کننده، یک موسیقی و یک ترانه رو با هم میشنویم.
کشد هرگز پاها نکشد زین سودا جانش نرهد.
ساعت 23 و 36 دقیقه و 49 ثانیه هستش و در این بخش با یکی از بزرگان و مفاخر کشورمون آشنا میشیم و قصد دارم در این قسمت از برنامه شما رو با ذبیح‌الله بهروز آشنا بکنم. ذبیح‌الله بهروز زاده 26 تیر ماه 1269 خورشیدی بودند که ایشون نویسنده، شاعر و پژوهشگر فرهنگ ایرانی محسوب میشدند. ذبیح‌الله بهروز فرزند میرزا ابوالفضل ساوجی در تهران متولد شدند. تحصیلات خودشون رو در مدارس قدیمه آغاز کردند و سپس به ادامه تحصیل در مدرسه آمریکایی پرداختند. پس از اون برای تکمیل علوم ادبی و عربی به قاهره رفتند و مدت 10 سال در اونجا تحصیل کردند. ذبیح‌الله بهروز سپس به انگلستان رفت و در اونجا دستیار ادوارد براون معروف و رنالد نیکلسون شد و به تدریس پرداخت. بعد از مدتی ایشون به آلمان رفتند و از اونجا به ایتالیا و سپس به ایران بازگشتند. ذبیح‌الله بهروز از سال 1302 تا زمان بازنشستگی در دارالفنون، دانشکده افسری و مدرسه عالی بازرگانی تدریس کرد. ذبیح بهروز از نخستین کسانی بود که در شیوه تحقیق ایرانشناسان غربی شک کرد و برخی اشتباهات و شاید غرض‌ورزی‌های اونها رو متذکر شد. ایشون در ستاره شناسی و گاه شماره یا تقویم نویسی در ایران باستان مطالعات گسترده‌ای به عمل آوردند و نظرهای علمی جدیدی هم مطرح کردند. ذبیح‌الله بهروز برای ترویج اندیشه‌هاش با یاری دو تن از همراهان خودشون، محمد مقدم و صادق کیا که بعدها آقای مقدم پروفسور زبان پارسی باستان و آقای صادق کیا استاد زبان پارسی میانه در دانشگاه تهران شدند، انجمنی رو بنیان نهادند به نام انجمن ایرانویج و این انجمن نشریه‌ای داشت به نام ایران کده. از آثار معروف آقای ذبیح‌الله بهروز بخوام خدمتون اشاره‌ای داشته باشم و عرض بکنم، میتونم به کتاب زبان ایران فارسی یا عربی اشاره بکنم، آیین بزرگی، فرهنگ کوچک تازی به فارسی، خواندن و نوشتن در 2 هفته، منتخبات دیوان حافظ، خط و فرهنگ، شب فردوسی، تقویم و تاریخ در ایران، تقویم نوروزی شهریاری، تقویم 350 ساله مانویان که چاپ نشد، البته این کتاب دستنویس بود، و ابن دیلاق یا معراج نامه. ذبیح‌الله بهروز سرانجام در 21 آذر ماه 1350 در تهران درگذشتند و واقعا بایستی یاد و خاطره ایشون رو گرامی بداریم. کسانی که اهل نجوم هستند، به ویژه علاقمند به گاه شماری و تقویم نویسی، توصیه میکنم که حتما آثار ذبیح‌الله بهروز رو تورق بکنند و مطالعه داشته باشن روی آثار ایشون. خب دوستان 20 دقیقه پایان برنامه باقی مونده. من یکی از پیامک‌هایی که شما از آن برامون ارسال کردید رو حالا با کسب اجازه از تهیه کننده خدمت می‌خونم. من وقتی خودم از اینجا روی مانیتور خوندم احساس کردم که حالا شاید خیلی مناسب نباشه، اما خب به احترام دوست عزیزی که برامون پیامک رو فرستادن خدمتتون عرض می‌کنم. با شماره 0935 4 شماره آخر 3164 پیامی فرستادن که آیا تکنولوژی به نظرتون مضر نیست؟ 99% ایرانی ها از اینترنت گوشی تلفن دوربین و غیره چه استفاده میکنند؟ آیا از اینترنت و رسانه علم یاد میگیرند؟ برای پژوهش استفاده میکنند؟ دنبال جواب سوالاتشون میگردند؟ به نظرم اینطور نیست و بیشتر دنبال خراف و شایعه هستند. خانم شرواف، حالا چون دیدم که من میخوندم در واقع لبخند روی لبتون بود، نظر شما رو میشنم در خصوص پیامک این شنوندمون.
من تو بخش قبلم گفتم، میگم که به نظر من روی مثبت فناوری همیشه پررنگ‌تره از روی منفی که داره. قطعا هر اتفاقی که توی جهان میفته میتونه یک روی مثبت و یک روی منفی داشته باشه. بله. اما باید ببینیم که ما میتونیم چطور استفاده کنیم و چه کاربردهای برامون داشته باشه. بله. این خیلی بحث حال رایجی هست. فرهنگه.
فکر می‌کنم اون بخشی از صحبتی که الان روی صحبتی که این دوستمون داره مطرح میکنه تا حد زیادی برمیگرده به برداشت‌های فرهنگی و فرهنگ مصرف. این تکنولوژی به نوع به خودی خود نه خوبه نه بده. یعنی چیزی به نام مثلا تکنولوژی خوب یا تکنولوژی بد یه ذره تعریفش مشکله. این که شما چطوری از اون تکنولوژی استفاده میکنی بدی یا خوبی اون تکنولوژی رو نمیرسونه، فرهنگی مصرف رو میرسونه. که حالا شما اگه فرهنگ مصرف رو درست جان انداخته باشی یا کسی به هر دلیلی نخواد از تکنولوژی خوب استفاده بکنه، اون وقت میتونیم یه تعریف دیگه ای داشته باشیم. ولی به خودی خودی
با همه صحبتتون موافقم، به جز این قسمتش که من فناوری رو اتفاقا باز هم میگم روی خوبش رو مثبت‌تر می‌بینم، به خاطر اینکه داره در جهت توسعه اتفاق میفته
کلا فناوری. اما خب این جهتی گیریش برای راحت کردن زندگی ماست دیگه.
بله دقیقاً. و این بحث هم هستش که خب همونجوری که شما فرمودین فرهنگ هست، ولی خیلی باید به نظر من توی فناوری و علم خیلی جهانی تر نگاه بکنیم، یعنی توی همه جهان و ایران هم قطعا به همون نسبت داره توی فناوری توسعه پیدا میکنه، در این حال که فرهنگش هم داره به مرور جا میفته. یعنی بحث اصلا به نظر من این بحثی نیستش که تفاوتی داشته باشه توی همه دنیا.
جمع بستن قضیه هم میذاره چیزه. اینو من فراموش کردم داشتم فکر
می‌کردم. محمد حسین هر چقدر از اینجا صحبت بکنه از تایم به خبر کم میشه، چون یه سوال جداگانه از شما دوستان دارم. یه پیامک دیگه بخونم. بابک از اردبیل پیامک فرستادن، گفتن مهمترین اختراع یک قرن اخیر توسط ادیسون کشف و ثبت شده که روشنایی روز رو در شب هم داریم. ممنون، نظر به هر حال محترمی هستش. اخبار بخش دوم رو یعنی اتاق خبر رو دوستان با هم دیگه داشته باشیم و بعدش من نظر شماها رو میخوام در خصوص همین مهمترین نظری و دستاورد یک قرن اخیر از نظر خودتون رو جویا بشم. با محمد حسین جهانپناه شروع میکنم که میخواست اشاره بکنه که با ایشون شروع نکنم. خب میشنویم محمد حسین اخبار شما رو.
عرضم به خدمتتون که من میخواستم با یک داستانی شروع بکنم که این هفته صدر بیشتر خبرگزاری های جهان رو قرار گرفته. اون بیانات الیزابت وارن بود، سناتور آمریکایی و یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات 2020 آمریکا. الیزابت وارن توی یکی از سخنرانی هایی که توی یکی از رالی های انتخاباتی خودش انجام داد اومد و صحبت کرد در مورد لزوم تجزیه شرکت های بزرگی که در حال حاضر مونوپولی دنیا، یعنی مونوپولی دنیای تکنولوژی رو در اختیار مثلا گوگل، آمازون، اپل و کلا دیگر برند هایی که همه میشناسیم، هر روز داریم از سرویس هاشون استفاده میکنیم. صحبت های درستی مطرح کرد، مثلا اینکه به هر حال این شرکت ها بیشترشون متهمن به سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران، به متهمن به حالا تکروی در بازار و جلوگیری از فعالیت شرکت های کوچیک‌تر به خاطر اینکه دارن بازار اونها رو عوض میبرن. ولی خب یه ایده مطرح کردم، لزوم تجزیه اینا برای حل شدن مشکلات روزمره‌ای که ما این روزا
رویه‌ای که ببخشید من صحبت رویه ضد تراست که توی الان خیلی از کشورها اتفاق افتاده، از جمله کشورهای اروپایی، ما می‌بینیم که چقدر این شرکت‌ها رو محکوم کردن تو پرونده‌های مختلف و باعث شدن که رویه این شرکت‌ها عوض بشه. مثلا ویندوز، قدیم ویندوز مووی میکر روش بود، میبینیم رو ویندوز جدید نیست، به خاطر اینکه خب شرکت کوچیکی که کار ویرایشگر ویدیو تولید میکردن این کار انجام میدادن، خب کاسبشون کساد میشد چون این نرم افزار رایگان روی ویندوز بود و اون کاسبی از بین میبرد.
آره، اما یه مسئله ای که هست اینه که وقتی ما صحبت از تجزیه این شرکت های بزرگ میکنیم، شاید در اون تعریف کلاسیک ارتباطات، چون یکی از مفاهیم خیلی پسندیده در ارتباطات همینه که جلوی ظهور شرکت‌های بزرگی که میتونن مونوپولی ایجاد بکنن رو بگیریم، ولی در عمل این خیلی پیچیده‌تر از این حرف هست. اولا به این خاطر که اون سرمایه‌گذاری اقتصادی کلانی که این شرکت‌های بزرگ در حوزه فناوری انجام میدن، حالا از گوگل گرفته تا دیگر شرکت ها، سرمایه ای که حتی دولت ها هم این روزها نمیتونن برای توسعه فناوری صرف کنن. دوم اینکه وقتی اینا رو تجزیه میکنیم اقتصاد بازار به هم میریزه، حداقل به خاطر کلاف سردرگمی که الان درگیرش هستیم توی اقتصاد دنیای فناوری و بر اساس این بیس میچرخه، تجزیه این شرکت ها به این راحتی ممکن نیست. شرکت های کوچکتری که، یعنی بر اساس تجربیاتی ما در قرن 20 از تجزیه شرکت های بزرگ نفتی داریم که همین اتفاق افتاد و اون موقع سعی کردن همین کار با شرکت های نفتی بکنن و جواب نداد، به خاطر حالا جواب داد ولی تا یه حدود زیادی هم مشکلات اقتصادی گسترده به وجود آورد. برای همین به این راحتی نیست. شاید کانسپت جذابی باشه از بیرون ولی در عمل به اون راحتی، یعنی حرف زدنش خیلی ساده تر از عمل کردن به این ایده است. بذار اینکه خود این شرکت هم قطعا مقاومت خواهند کرد در مورد همچین تلاشی.
مرسی محمد حسین و سپیده شرباف و بخش دوم اخبار پزشکی و سلامت.
من این خبر رو هم که حالا به تازگی منتشر شده باز ارتباط میدم به اون بحث فناوری که داشتیم، اینکه توی علوم پزشکی از بزرگترین کارهایی که داره انجام میشه مثل همون بحث پروتز هایی که صحبتش شد، بله، که داره روز به روز توسعه پیدا میکنه، اینها همه با فناوری عجین شدن. بحث یادگیری ماشینی و حتی توی مباحث بسیار ریزی مثل بهبود زخم هایی که ناشی از عمل جراحی هست که باز روش جدیدی پیدا کردم برای اینکه باز شبیه سازی های سبودی و هوش مصنوعی بتونن دقیقاً اون محل برش رو به درستی تخمین بزنن و به جهتی برش انجام بشه و حالا بعد بخیه و اینها که انجام میشه که اون زخم ناشی از جراحی رو به حداقل برسونه. در واقع جهت خطوط کششی که روی پوست قرار داره با توجه به حالا محل قرارگیری کلاژن ها داره پیش از عمل توی نرم افزارهای شبیه سازی شده تعیین میشه که حتی در زمینه این کار ظریفی که داره انجام میشه هم به بهترین شکل ممکن ببینیم که فناوری توش استفاده شد.
ممنون. و محمد جواد ترابی.
من مجبورم اینقدر متول کنم حرفمو که به قسمت بعدی نرسیم و از جوابش
من خواهش میکنم کوتاهش بکنی که برسیم.
آره خواستم کلک بزنم. خب یک اتفاقی که افتاده اینه که فضاپیمای اسپیس ایکس، فضاپیمای کرو دراگون که فضاپیمای اژدهای سرنشین‌دار شاید بشه ترجمهش کرد اسمش رو، ماموریت اول خودش رو دمو وان رو انجام داد. دمو بود، یعنی یک کار آزمایشی بود با یک عروسکی شبیه به انسان که حالا روش حسگرهای متصل بود، به فضا پرتاب شد، به ایستگاه فضایی بین‌المللی بدون هیچ گونه کمکی به صورت اتوماتیک متصل شد. بعد از مجموعه شاتل فضایی بوران که البته پروژش عقیم موند به خاطر فروپاشی شوروی، تقریبا ما هیچ دستافزاری نداشتیم، فضاپیمایی نداشتیم که بتونه این کار رو انجام بده با اون دقت تو ارتفاع نزدیک به 400 کیلومتری سطح زمین. و بعد از چند روز الحاق مهمترین قسمت کار خودش رو انجام داد و اون هم فرود، البته میشه گفت تا سقوط داشت در درون دریا با چشمایی که بهش متصل بود و تونست در اقیانوس اطلس به سلامت بنشینه. محاسبات فوق دقیق انجام دادن، اونجوری که تصاویر ویدیویی به صورت لایو نشون میدادن به صورت زنده ما میدیدیم که چقدر کسانی که قرار بود سریع خودشون رو به این کپسول برسونن، چون اون عروسک انسان نما رو باید در میوردن در کوتاه‌ترین فاصله ممکن، چقدر سریع رسیدن به این محموله. اون چیزی که اتفاق افتاد اینه که این پروژه موفقیت‌آمیز بود ولی این به این معنی نیستش که پروژه سرنشین‌دار حتما موفقیت‌آمیز خواهد بود، به خاطر اینکه باید حتما بخش نجات سریع فعال بشه برای این فضاپیما، به خاطر اینکه اگه یه فضاپیمایی به فضا میره ممکنه به خاطر یک دانه پیچ هم این دچار بحران بشه و باید حسگرها اونقدر قوی باشن.
واحد پیچ دانه است؟
یک مورد، حالا من نمیدونم،
یک عدد پیچ،
یک عدد
به من گیر میدی.
و واقعیتش اینه که انقدر این کار مهمه که جلوی کشته شدن جون انسان‌ها، فضانوردهایی که بسیار برای تربیتشون تلاش شده و آزمون‌های مختلف از سر گذروندن رو یعنی نجاتشون میده و اجازه نمیده که اینها در این ماموریت از بین برن، مثل دوتا از شاتل‌های فضایی. ما نمونه خیلی مهمش رو داشتیم که سایوزهای روسی به رغم اینکه اغلب پروژه هاشون با موفقیت انجام شده، اخیراً در یکی از این ماموریت ها یه موشک بالابر به مشکل برخورد و دقیقاً در کسری از ثانیه اون قسمتی که سرنشین در اونش قرار داره جدا شد و سرنشینای این فضاپیما فضاپیمای سایوز نجات پیدا کردن.
اشاره بکنیم که اون سرنشینا قراره دو سه روز دیگه با یک سایوز جدید به فضا پرتاب
بله بشن. و امیدواریم این دفعه پروژه درست پیش بره. ما هم تصور نکنیم، همیشه میگیم نیم قرن، نمیدونم 40 سال، بیشتر 40 سالی که این سایوزا فعالن، ولی خب این سایوزا مداوم دارن اصلاح میشن، مثل پیکار نیستن که حالا از همون اول تا آخر شبیه هم باشن، چراغاش عوض شه.
مرسی محمد جواد. اگر تمام شده یا مونده
آسمون صبحگاهی رو دارم متولج میکنم. آسمون صبحگاهی رو نگاه بکنیم، یعنی نزدیک به قبل از طلوع آفتاب، از سمت شرق ما سه جرم پرنور در آسمون میبینیم، حوالی ساعت 5-6 اگه یکم سرخیز باشیم میتونیم از سمت شرق و سمت جنوب به ترتیب زهره، زحل و مشتری رو بسیار پرفروغ در آسمون صبحگاهی ببینیم.
مرسی، ممنون. من یه پیامک دیگه بخوام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان. دوست عزیزی حالا البته پاسخ به سوال ما ندادن، ولی خب چون در واقع زحمت کشیدن پیامک فرستادن، من عرض میکنم، گفتن که شما که در برنامه زوزنقه کاملا علمی صحبت میکنید، یک داروی ضد ریزش مو هم معرفی میکنید ما از این مشکل رها پیدا بکنیم. خب ما که البته نمیتونیم دارو معرفی کنیم، اگر دارویی بود من خودم مصرف می‌کردم. خانم گلاره امینی هم پیامک زدن از کرمانشاه، گفتن که اینترنت مهمترین دستاورد قرن اخیره و دوستان دیگه هم باید پیامک زدن. حالا نظر شخصی دادم و خیلی شاید مرتبط با سوال مسابقه ما نبوده و در خصوص خود برنامه نظر دادن. همکاران من اعلام میکنن که در همین فاصله اون تعداد پیامک هایی که اومده رو قرعه کشی کردن از عزیزانی که ارسال کردند و بزرگواری که اسمشون رو هم ننوشتن، ما نمیدونیم خانم هستن یا آقا و از کدوم شهر، برنده شدن با شماره 0919 4 شماره آخر 8342. امیدوارم که حداقل ارتباطی برقرار میشه، ایشون بتونن از جایزه‌شون که شرکت در کلاس‌های آموزشی کارخانه نوآوری هست، خانه نوآوری هست، به مدت 6 ماه شرکت بکنن.
من یه چیز بگم راجع به ریزش مو، این که من همیشه میگفتم که این کاشت مو اینا خرافه است، اینقدر دوستای من رفتن عمل کردن و موافقت شدن.
تخصص شدی؟
آره، هنوز موام اونقدی ننیخته که برم بکارم، ولی خب البته من اینقدر فکر کنم پروسه دردآوری، ترجیح میدم که کامل صاف کنم سرمو اگه،
ولی من ترجیح میدم که در واقع تجدید نظر بکنم چون ریزش شروع شده. اما دوستان چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، حدود 5 دقیقه حد اکثر فرصت داریم. من میخوام نظر خود شما دوستان رو که در استودیو حاضر هستید رو هم جویا بشم. محمد حسین جهانپناه، به نظر تو مهمترین نظریه، دستاورد یا اکتشاف یک قرن اخیر در دنیا چی بوده؟
به طور قطع معتقدم که مهمترین اختراع بشر در طول یک قرن گذشته اینترنت بوده، به خاطر اینکه در حال حاضر هم دنیا رو فاصله، یعنی فاصله ها رو در دنیا کوتاه کرده و هم به خاطر اینکه بزرگترین مجموعه یک پیوسته دانش بشریه که یک جا جمع شده و همه رو این امکان رو فراهم کرده که همه بتونن هر لحظه به اون دسترسی پیدا کنن.
سپیده شرباف،
توی حوزه علوم پزشکی به نظرم بحث سلول‌های بنیادی واقعا تحول بزرگی ایجاد کرده، هم به این جهت که خیلی از بیماری‌های ژنتیکی قابل درمان هست، مشکلی که همیشه وجود داشته و مثلا میگفتن که اگر این مشکل به خاطر ژنتیک باشه کارش نمیشه کرد، همیشه موضوع این بوده که یه بخشی از درمان جدا میشده، و همین که الان حالا این باز مبحث جدیدتری هست که حتی بعد از به دنیا آمدن فرد و حالا تو سنین جوانی و بزرگسالی و اینها اگر مشکلی پیش بیاد، باز حالا با سلول‌های بنیادی میشه که روش‌های درمانی پیدا کرد. به نظرم این خیلی باعث میشه
مرتبط با بخش سردبیر خودتون که پزشک سلامت هست.
گفتم تو حوزه علوم پزشکی دارم میگم. بله این موضوع خب. به نظرم این خیلی باعث میشه که کیفیت زندگی افراد بهتر بشه.
مرسی. و نظر محمد جواد تو را بیرون میشتم.
من کلا نظرم همینه، نه اینکه فقط بخاطر اینکه علاقمند به نجوم فضام دنبال میکنم، اونم اینه که اگه دستاورد بگیم بیشک سفر یوری گاگارین اولین فضانورد واقعا ما رو تنگ ما رو بزرگ کرد. ما قبلش فقط روی کره زمین بودیم، ولی الان میدونیم که انسان میتونه پاشو فراتر بذاره.
5 ثانیه خانم شرباف.
من فراموش کردم بگم که ایران خیلی شناخته شده با تو حوزه تولید علم در زمینه سلول‌های بنیادی. اصلا دلیلی که اینو انتخاب کردم این بود که ایران خیلی مطرح هست تو این حوزه.
و من در کنار یوری گاگارین میخواستم اسم ادوین هابل بذارم برای کاری که کرد، کار بزرگی کرد که ما فکر می‌کنیم تمام دنیا کهکشان راه شیریه، ولی ادوین هابل به ما نشون داد با کارش که دنیا پر از کهکشان است.
مرسی، ممنونم از شما دوستان عزیز. و به پایان این قسمت از برنامه زوزنقه رسیدیم. امیدوارم که آنچه در این برنامه خدمت شما تقدیم کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همکاران خودم رو خدمت شما اعلام میکنم. تهیه کننده برنامه خانم آقازاده و صدا برداری برنامه زوزنقه رو همچون هفته‌های گذشته جناب آقای حسین تعالی به عهده داشتن. ارتباطات رو مصطفی طالبیان به عهده داشتن. هماهنگی به عهده خانم فاطمه ربانی بود. سردبیر بخش نجوم و فضا محمد جواد ترابی، سردبیر بخش علم و فناوری محمد حسین جهانپناه و سردبیر بخش پزشکی و سلامت سپیده شهرما و من احسان مرچو به عنوان مجری در این برنامه خدمت شما انجام وظیفه کردم. تا هفته آینده و زوزنقه دیگر، خدا نگهدارتون.
خب خیلی متشکریم از این که همراه ما بودید و برنامه زوزنقه رو شنیدید که آخرین اخبار علمی ایران و جهان بود. همچنان با ما همراه باشید از پخش این شبکه و بسیار سپاسگزاریم که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید.
Hey, don't hate.